الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله. تبریک عرض می کنم ایام رجبیه رو و آرزوی شادکامی و موفقیت برای همه اعضای جلسه، کسانی که در محضرشون هستیم و دوستانی که به صورت مجازی دارن جلسه رو دنبال می کنن. در خدمتتون هستیم با کرسی ترویجی با عنوان حج و حرمین شریفین در سفرنامه های مغرب اسلامی. ارائه کننده جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حمیدرضا مطهری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس محترم پژوهشکده تاریخ و سیره هستند، و ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حامد قرائتی، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام. این کرسی ترویجی ذیل همایش علمی پژوهشی مغرب اسلامی حج و حرمین شریفین هست که با همت پژوهشکده حج و زیارت و با همکاری پژوهشکده تاریخ و سیره و معاونت بین الملل به اسم مقام معظم رهبری برگزار میشه. هدف همایش این هستش که انشاءالله ضمن بررسی نقش فرهنگی و مذهبی و همچنین تاریخ اجتماعی مغرب اسلامی در حوزه حج و حرمین، ضمن بررسی اینها راه‌های همگرایی جمهوری اسلامی ایران و حوزه جغرافیایی مغرب اسلامی رو بررسی کنه. مغرب اسلامی یکی از حوزه‌های تمدنی مهم در جهان اسلام هست که بررسی وضعیت گذشته و حال این حوزه برای جهتگیری ایران در حرکت تمدنی خودش به سوی تمدن نوین اسلامی اهمیت فوق‌العاده داره. بدون فوت وقت بریم خدمت ارائه کننده محترم باشیم، آقای دکتر مطهری. اینجا فکر میکنم دور اول به مدت 20 دقیقه اگه ارائه شما باشد، بعد در دورهای بعدی انشاءالله خدمتون خواهیم بود. در خدمتون هستم، بفرمید.
زمان رو اشاره بفرمید وقتی که.
بله چشم، زودتر اشاره میکنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض سپاس از برگزار کنندگان این سلسله نشست ها و همایش ها، به ویژه این همایش حج و حرمین و مغرب اسلامی، سپاس از دستاندرکاران محترم برگزار کننده همایش، عزیزان ما در پژوهشکده حج و زیارت، ریاست محترم پژوهشکده، دوستانی که امور اجرایی همایش رو پیگیری کردن، به ویژه جناب آقای دکتر نجاتی، و همینطور سپاس ویژه از عزیزان ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همکاران خودم در پژوهشکده تاریخ و سیره، به ویژه عزیزانی که در مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل پژوهشگاه در هم ثبت و ضبط همایش‌ها و هم در برگزاری کرسی‌های ترویجی تلاش وافری دارند، و قطعاً بدون همکاری این عزیزان برگزاری این همایش‌ها یک مقداری میشه گفت که دشوار هست، و بلکه شاید به این شکل با این سرعت و با این حجم کاری غیر ممکن اگر همکاری و مساعدت این دوستان نباشد. سپاسگزارم از عزیزانی که چه به صورت حضوری و یا مجازی در جلسه شرکت کردند، و سپاس ویژه از ناقد محترم و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر موسوی که زحمت اداری جلسه رو بر عهده دادن، و ناقد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قرائتی که زحمت حضور در جلسه و نقد این بحث رو پذیرفتند. خب من لازم میدونم به دو نکته به صورت ویژه اشاره کنم. ابتداعا یکی اهمیت مغرب اسلامی و دیگری اهمیت سفرنامه ها، یعنی در واقع دو تا نکته مهم یا دو فاکتور مهمی که در این بحث مورد توجه قرار گرفته و قرار دارند. البته نکته مهمتر و شاید عامل اصلی که سبب توجه به این موضوع گردیده و اصل همایش و نشست‌های ذیل اون بر پایه این موضوع شکل گرفته، بحث حج و حرمین شریفه این هست که اون به صورت جدی و به صورت جداگانه طبیعتاً اهمیت فوق‌العاده و اهمیت مضاعفی نزد همه مسلمانان دارد. بنابراین این نکته رو به صورت جداگانه باید مورد توجه قرار داد. در واقع اهمیت حج و حرمین نکته ای است که فارغ از این نشست و فارغ از این همایش ها مورد توجه همه مسلمانان هست و شاید همین هم سبب شده که پژوهشکده حج و زیارت این موضوع رو از ابعاد مختلف و در مناطق مختلف جهان اسلام مورد توجه قرار بدهند و همایش های متعددی رو، در واقع سلسله همایش هایی رو طراحی کنند برای نشان دادن اهمیت و جایگاه حج و حرمین نزد مسلمانان مناطق مختلف. علی هر حال فارغ از اهمیت حج و حرمین که نیاز به تبیین و نیاز به گفتن ندارد، به این دو تا نکته بعدی اشاره میکنم. یکی اهمیت سفرنامه ها و دیگری اهمیت جایگاه مغرب اسلامی. خب غرب جهان اسلام به عنوان یکی از مهمترین مناطق که نقش بسیار مهمی در تمدن اسلامی دارند و از طرفی برای جمهوری اسلامی ایران هم بسیار حائز اهمیت هستند، هم ارتباط با این کشورها و هم در واقع تأثیر و تأثرهایی که در میان این به اصطلاح کشورها و بین این کشورها و جمهوری اسلامی میتوانیم بهش اشاره کنیم، نکاتی است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد و اهمیت اونها بررسی بشود. مغرب اسلامی در واقع به مناطق و سرزمین‌های اسلامی بعد از مصر رو، سرزمین‌های اسلامی در شمال آفریقا بعد از مصر رو در اصطلاح مورخان و جغرافیدانان مسلمان ما با عنوان مغرب اسلامی می‌شناسیم. اما یک مقداری اگر فراتر به جای واژه مغرب اسلامی کلمه غرب اسلامی رو به کار ببریم، شاید شامل مناطق غربی تر از اون هم بشود و در واقع بتوان گفت که سرزمین اندلس هم که اگرچه امروز جزء سرزمین‌های اسلامی به حساب نمی‌آید، اما برخی از نویسندگان مسلمان این منطقه رو هم جزئی از مغرب اسلامی یا جزئی از غرب اسلامی به حساب می‌آورند. لذا وقتی که عنوان مغرب اسلامی یا عنوان غرب اسلامی رو به کار می‌بریم، بیشتر در واقع منظور ما هم سرزمین‌های شمال آفریقا بعد از مصر است و هم بعد از اون، یعنی اندلسی که بعدها جز سرزمین‌های اسلامی قرار گرفت، اگرچه این شاید تسامحی باشد ولی به هر حال خیلی از نویسندگان این منطقه رو هم به غرب اسلامی در واقع ملحق کردند. بنابراین این منطقه از جهات مختلف برای ما حائز اهمیت است. اگر از بعد شیعی هم به این موضوع نگاه کنیم، شاید بسیاری از تعالیم و در واقع معارف شیعی رو بتوانیم در آثار نویسندگان این منطقه ببینیم و قطعا میبینیم، به ویژه مباحثی که در حوزه مربوط به امام حسین علیه السلام و عزاداری عاشورا و چنین چیزهای چنین اموری که مربوط به حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشد. و اما نکته مهمتر در بعد شیعی شاید بشود مورد توجه قرار داد، حکومت‌های شیعی است که در اون منطقه شکل گرفتن. ما حداقل در دوره‌های گذشته شاهد، یعنی در قرون اولیه شاهد شکل‌گیری دو حکومت شیعی در منطقه شمال آفریقا و مغرب اسلامی هستیم که اگر علوی نسب بودن رو در نظر بگیریم و اندلس رو هم در نظر بگیریم و حکومت حمودیان رو هم جزء اینها به شمار بیاوریم، می شود گفت حداقل سه حکومت. حالا حکومت‌های بعدی رو برخی از افرادشون شاید گرایش‌هایی به سمت اهل بیت داشتن، اما خیلی دیگه نمیشه اونها رو حکومت‌های شیعی دانست. حکومت فاطمیان و حکومت ادریسیان حکومت‌هایی بودن که قطعاً باید از اونها به عنوان حکومت‌های شیعی در این منطقه نام برد و از اینها به عنوان حکومت‌های شیعی یاد کرد. اما طبیعتاً این حکومت‌ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ اهل بیت داشتند و من فکر می‌کنم اگر نگاهی به فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در اون منطقه داشته باشیم، شاید بتوان گفت که فرهنگ اهل بیت در واقع می‌تواند به عنوان یک عامل مهم و یک عامل همگرایی در میان مسلمانان این منطقه به شمار برود. یعنی فرهنگ اهل بیت رو می توانیم به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در فرهنگ این منطقه، در منطقه شمال آفریقا، به عنوان یک فرهنگ اثرگذار و ایجاد کننده همگرایی در این منطقه بهش اشاره کنیم. این در بعد مغرب اسلامی. اما در ارتباط با سفرنامه ها که اهمیت فوق‌العاده‌ای در فرهنگ اسلامی و به ویژه در این منطقه و به صورت دقیق تر اهمیت فوق‌العاده‌ای در بحث حج و حرمین داشتند. اصلا یکی از مهمترین انگیزه ها و بلکه شاید بتوان گفت مهمترین انگیزه های سفرنامه نویسان در مرحله اول دیدار از حج و حرمین و دیدار این منطقه و بازدید از این منطقه بوده است. سفرنامه‌ها در واقع یک دسته بسیار مهم از منابع تاریخ اسلام به شمار می‌روند در مناطق مختلف، از جمله در غرب جهان اسلام، که نگاهی به سفرنامه‌های متعددی که در جهان اسلام نوشته شده و رصد مشهورترین اونها، مشهورترین این سفرنامه ها، ما رو به این نکته رهنمون میکنه که مهمترین سفرنامه های مسلمانان را میتوانیم در غرب جهان اسلام ببینیم. ببینیم به عنوان مثال فردی مثل ابن جبیر تا اسمش میاد بلافاصله با سفرنامه اسمش قرین هست. یعنی شاید ما کمتر فردی رو مثل ابن جبیر به عنوان یک در واقع سفرنامه نویس، به عنوان یک کسی که سفرنامهش مشهور هست بشناسیم. هستن افراد دیگری، ولی همین که فردی مثل ابن جبیر در از مناطق غربی جهان اسلام به این شکل مشهور میشه نشان ده و شهرتش هم بیشتر به خاطر سفرنامه او هست، به نظرم نشان دهنده اون اهمیت و جایگاه سفرنامه است. به هر حال سفرنامه ها از جهات مختلف دارای اهمیت هستند که من برخی از نکاتی که اهمیت سفرنامه ها رو در واقع به ما نشان میدهند عرض میکنم و بعد به اصل موضوع انشاءالله خواهم پرداخت. یکی از مهمترین نکاتی که سفرنامه ها رو برای ما برجسته میکنه و اهمیت بسیار زیادی برای ما ایجاد میکنه این استش که سفرنامه ها در بردارنده اطلاعات مهمی از وضعیت علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی مناطق مختلف هستند. یعنی در این حوزه ها اطلاعات ارزشمندی رو در اختیار نویسنده قرار میدهند. اطلاعات گاهی اوقات اطلاعات ریز و جزئی ارائه میدهند که شاید در هیچ کدوم از منابع وجود نداشته باشه. یک نکته دیگر این که سفرنامه‌ها در واقع بیان کننده وضعیت در این سفرنامه‌ها حتی به وضعیت آب و هوایی مناطق هم توجه شده که این لازم مورد توجه قرار بگیره. اما مهمتر از اون راه‌های ارتباطی خدمت شما عرض کنم که و مراکز مهم علمی و فرهنگی این مناطق هستن که در سفرنامه‌ها مورد توجه قرار گرفته. اما مهمترین چیزی که شاید مرتبط با بحث ما و موضوع ما باشد، توجه این سفرنامه ها به اماکن مقدس و اماکن مذهبی، یعنی اون چی که دقیقا مرتبط با بحث ماست، توجه این سفرنامه ها به اماکن مقدس و مذهبی، به ویژه اماکن مقدس و مذهبی مورد توجه شیعیان که نقشه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نکته مهمتر این که برخی از تعالیم یا برخی از مطالبی که امروزه از جانب مخالفان تشیع به عنوان نقص یا به عنوان اشکال یا حتی به عنوان یک اتهام مطرح می شود و حتی اونها رو تا حد شرک بالا می برند، اینها در سفرنامه ها منعکس شده و کاملا نشان دهنده این هستش که این موارد و این مسائل قبلا در میان مسلمانان رواج داشته و هیچ مشکلی هم برای کسی به وجود نمی آمده، که من برخی از موارد رو خدمت شما عرض خواهم کرد. توصیفی که این سفرنامه ها از اماکن مقدس و اعمال و رفتاری که مسلمانان در این اماکن دارن، چه اماکنی که در مسیر اونها هستند و چه اماکنی که در حرمین شریفین وجود دارن، هم اماکن مسیر مورد توجه قرار میگیرن، یعنی اماکنی که در مسیر اونها به سمت حج وجوده، مثل مکانهای زیارتی که در مصر وجود داره، مکانهای زیارتی که در قاهره وجود داره، مکانهای زیارتی که حالا قاهره در واقع جزئی از مصر به عنوان مرکز مصر عرض میکنم، نه اینکه خارج از مصر، مکانهای زیارتی که در شامات و به ویژه در دمشق وجود داره، و بعد هم و حتی اماکن زیارتی عراق هم مورد توجه قرار گرفته در اینها، اما مهمتر از همه اماکن زیارتی است که در حرمین شریفین وجود دارد و این اماکن مورد توجه ویژه سفرنامه نویسان قرار دارد. بسیاری از سفرنامه نویسان غالبا در مرحله اول به مکه پرداختند. و بعد به مدینه و اماکن مقدسی که در این مناطق وجود دارد مورد توجهشون بوده. حالا من در ادامه اینها رو عرض خواهم کرد خدمتون. ابتدا این ویژگی های سفرنامه ها رو چند تا نکته دیگه اشاره کنم خدمتون، بعد برمیگردم به اصل موضوع و نکاتی که در ارتباط با حرمین شریفین و مکانهای مقدس این دو شهر مقدس مورد توجه سفرنامه نویسان قرار داشته. یکی از مهمترین ویژگی های سفرنامه نویسان یا سفرنامه ها این استش که طبیعتاً برخواسته از اون انگیزه سفرنامه نویسان هست و در سفرنامه های اونها منعکس شده، این است که به وضعیت علمی به ویژه شخصیت‌های علمی که در حرمین وجود داشتن، هم شخصیت‌های علمی که در مسیر وجود داشتن و از اونها استفاده کردن، و اماکن به اصطلاح علمی و آموزشی، اماکن فرهنگی، و هم افراد و شخصیت‌ها و مکان‌های علمی و فرهنگی که در حرمین شریفین وجود داشتن، از اینها بازدید کردن، در اینها حضور داشتن و به نوعی به اونها اشاره کردن و نام اونها رو معمولا در سفرنامه های خودشون ذکر کردن. اینها نکاتی است که در سفرنامه ها وجود دارد، یعنی اهمیتی است که سفرنامه ها در واقع نکاتی است که می شود به عنوان اهمیت سفرنامه ها مطرح کرد. اما اگر به انگیزه های سفرنامه نویسان نگاه کنیم، باز قابل توجه است و می شود بهش مخصوصا با توجه به عنوان بحث ما به صورت جدی مورد توجه قرار داد. شاید مهمترین انگیزه‌ای که در این باب بشود مورد توجه قرار داد، زیارت خانه خدا و حرم مطهر نبوی و زیارت مقابر بقی، اعم از ائمه بزرگوار شیعه، اصحاب و بزرگان دیگری که در این مکان مقدس دفن شدن، این به عنوان یکی از مهمترین انگیزه های سفرنامه نویسان از نگارش این آثار است. کافیست ما به برخی از عبارات اونها اشاره کنیم. یکی از سفرنامه نویسان فردی به نام بدوی میگه که در کتابش، در سفرنامه خودش به نام تاج المفرق، میگه که قصد تو به ضبط موارد رحلت الحجازیه و ذکر معاهد الوجهة المشرقية، یعنی در واقع هدف خودش رو ضبط اون در واقع مواردی یا اون مؤسساتی که در به اصطلاح حجاز وجود داره یا در مسیر حجاز وجود داره و اون به اصطلاح مکانهایی یا اون مؤسساتی که در این مناطق وجود داره میخواد اینها رو در واقع ثبت و ضبط کنه، که شاید مهمترین و از همه مهمتر اونها اون به اصطلاح نکات اون مراکزی است که در حج و حرمین وجود داره. یکی دیگر از سفرنامه همین فرد در پایان کتابش میگه که به اصطلاح هدف او از سفر زیارت خانه خدا و پیامبر بوده، و نکته جالب اینه که در پایان کتابش خدا رو قسم میده که اگر نقصانی در اعمال او وجود دارد به حق پیامبر و آلش از خدا میخواد که این نقصان رو در واقع از او ببخشد و حجش رو بپذیرد. یکی دیگر از سفرنامه نویسان فردی است به نام قلسادی که در انجام مناسک در واقع انجام مناسک حج و زیارت و دیدار این دو شهر و زیارت خانه خدا و قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله رو به عنوان هدف اصلی سفر خودش مطرح میکنه. یعنی در واقع نکات دیگری که مطرح میکنه در کتابش که اونها به عنوان حاشیه این سفر مورد توجه او قرار میگیرد. اصل موضوع بحثی است که به عنوان هدف اصلی او حج و زیارت خانه خداست که مطرح میشه، که در انگیزه در موارد دیگری هم وجود داره. شاید ابن جبیر هم به نظرم همین رو مهمترین انگیزه خودش رو در از سفر خودش، از نگارش این کار و از انجام سفر خودش، انجام فریضه حج معرفی میکنه که طبیعتاً در اثرش هم منعکس شده. بنابراین مهمترین انگیزه سفرنامه نویسان حج، زیارت خانه خدا و زیارت قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله و مشاهد مربوط به این دو شهر و اون چی که در شهرهای مکه و مدینه قرار دارد مطرح شده و مطرح می شود. بله، من فقط به این انگیزه ها اشاره کنم، بعد نکات بعدی رو انشاءالله در ادامه در خدمتون خواهم بود. اگر در این دو دقیقه باشد من فقط به عامل دیگر به اصطلاح این سفرها اشاره میکنم. یکی از مهمترین انگیزه های سفرنامه نویسان را باید در اهتمام اونها به کسب علم و دانش دانست و استفاده ای که از عالمان و دانشمندان مناطق مختلف از جمله دانشمندان حرمین شریفین مطرح میکنند. اما انگیزه های دیگری مطرح است که من به حسب موضوع نمیخوام وارد اونها بشم، فقط یه اشاره ای به اون نکته اصلی بحث خودم میکنم که اگر فرصت شد انشاءالله در قسمت بعد اون رو تکمیل خواهم کرد. وقتی که به سفرنامه ها نگاه میکنیم و انگیزه ها و این انگیزه ها رو بررسی میکنیم و به محتوای سفرنامه ها نگاه میکنیم، میبینیم که در سفرنامه ها اون چی که بیش از هر چیز دیگری مورد توجه قرار گرفته شاید توجه به اماکن مذهبی و مشاهدی است که در این سفرنامه ها دیده می شود، و بیشتر از همه اینها اون مشاهدی است یا مقابری است که مربوط به اهل بیت علیهم السلام و وابستگان به خاندان پیامبر بوده. اگرچه ذکری از همسران پیامبر، ذکری از صحابه در این سفرنامه ها وجود دارد و غالبا برخی از این مقابر صحابه رو هم حتی یا مقابر بزرگان فرق مختلف رو حتی به صورت جزئی بهش اشاره کردن، یعنی حتی به نوع کتیبه هایی که در اونها وجود دارد یا حتی سنگ فرش اونها اشاره شده. اما نکته مهم اینه که بیشتر مقابر اهل بیت علیهم السلام و وابستگان به خاندان پیامبر مورد توجه قرار گرفتند. و بعد در ادامه میبینیم که برخی از تعالیم و معارف شیعی از جمله مسائلی مانند شفاعت و تبرک و توسل به بزرگان در این سفرنامه ها به شکل کامل دیده میشه که انشاءالله در قسمت بعد اگر فرصت شد عرض خواهم کرد. ببخشید.
بسیار متشکر. قسمت اول رو خدمت ارائه کننده محترم آقای دکتر مطهری بودیم. در واقع این قسمت، حالا تا آقای دکتر قرائتی آماده بشن برای قسمت اول نقدشون، من این خلاصه خدمتتون بگم. در این قسمت اهمیت حج و حرمین به خاطر اون نقطه اشتراکی که مسلمان‌ها دارن اشاره شد و به دو محور اساسی اهمیت مغرب و اهمیت سفرنامه ها هم پرداخته شد. مغرب اهمیت داره چون در تمدن اسلامی نقش داشته در گذشته و در حال هم میتونه نقش زیادی داشته باشه. جغرافیای وسیعی رو شامل میشه، از بعد مصر تا حتی خود اندلس با تسامح. آثار شیعی گسترده‌ای اونجا نوشته شده، حکومت‌های شیعی اونجا تشکیل شدن که در واقع نتیجه این مقدمات این هستش که با وجود حکومت‌های شیعه مخصوصاً در قرن دوم و سوم که حکومت محلی ادریسیان و حکومت در حد امپراتوری فاطمیان در واقع باعث شد که فرهنگ اهل بیت ترویج بشه و همین میتونه عامل همگرایی در قلمرو جهان اسلام باشه، مقدمه‌ای باشه برای حرکت به سوی تمدن اسلامی. در قسمت دوم اهمیت سفرنامه ها بود که علاوه بر اطلاعات ریز و درشت و مهمی که تو این سفرنامه ها هست، به انگیزه ها توجه شد، انگیزه دینی حج و زیارت بزرگان دینی و همچنین انگیزه علمی برای درج در واقع اون مراکز علمی یا دیدار با شخصیت‌های علمی و معرفی اونها. در خدمت آقای دکتر قرائتی هستیم برای مدت 20 دقیقه انشالله در دور اول نقدشون رو ارائه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. و این استعین انه خیر و ناصر و معین الهی لا تکل الا انفسنا طرفت عین ابدا. راستش بخواید من حرف نداشتم که بخش از زمانم هم در اختیار جناب دکتر مطهری قرار بگیر، چون که بخش عمده از بحثشون، یعنی مهم از بحثشون فکر میکنم باقی موند برای به قسمت دوم و من درست نیست و سعی نیست که در مقدمات بحث بخوام احتمالا نقدی داشته باشم، ولی خب حالا که برنامه اینجور هست من اصلا مباحثی که به ذهنم میرسه الان عرض میکنم، هرچند که احتمالاً جناب دکتر مطهری با بیان اون قسمت دوم اینا پاسخ داده خواهد شد عملا و دیگه نقد
اول ایشون شما رو نقد میکنن.
آره که چرا زود قضاوت کردم و منتظر نشدم بحث تموم بشه. آره نه چیزا نکته با اونا نقد، یا حالا اسم من نقش من ناقد انتخاب شده ولی در واقع نقدی ندارم. این سری ابهاماتی هست که فکر میکنم از ویژگی های موضوع اینه رفتی به ارائه کننده نداره. خب موضوع بسیار نو و جدیده و حالا از جهتی نیمه خالی لیوانو ببینم متاسفانه، از جهتی هم خوشبختانه که از بالاخره بعد از مدت ها به این موضوع ها توجه کردیم و منطق عملی و عقل عملی مسلمان ها رو و مسلمین رو مورد توجه قرار دادیم. تا پیش از این بحث ها بین عالمان اسلامی و اندیشمندان و حتی رهبران بر سر بایدها و نبایدها بود و جنگ ها و خلاصه مناقشات جدی هم در تمدن اسلامی و تاریخ اسلام رو شاهد هستیم، ولی به نظر میرسه از این موضوع غفلت کرده بودیم که ما میتونیم به عمل مسلمان ها بنان یک منبع حل این مناقشات نگاه کنیم. هم بزرگان ما مثل شهید مطهری و آیت الله از آیت الله جوادی به این نکته تأکید دارن که ما یک عقل نظری داریم و عقل عملی، یک منطق نظری داریم و منطق عملی، که این موضوع یعنی حج و حرمین شریفین در سفرنامه‌های مغرب اسلامی به نظرم توجه به این عقل عملی هست که ما عمل مسلمانان در صدای گذشته در مورد وقوع متبرکه بقیه یا زیارت پیامبر یا مناسک چی بوده، این عمل خودش میتونه بسیار از ابهامات رو مرتفع بکنه. من چند نکته رو اینجا یادداشت کردم و باز هم تصریح میکنم و اذعان میکنم که اینا نقد ارائه کننده نیست، در واقع نقد این مبحث هست و این مبحث به جهت نو بودن طبیعیه که این ابهامات رو داشته باشه و در گام اول هم نمیشه انتظار داشت که به همه این مسائل بپردازه. نقاط قوت بحث خب همونجوری که خدمتتون عرض کردم توجه و اهتمام به عمل مسلمین هست، مسئله محوری هست، دقت به جزئیات و ریزه‌کاری هایی هست که معمولا در سفرنامه مورد توجه قرار میگیره، در منابع عمومی تاریخ اسلام یا منابع محلی یا جغرافیای تاریخی به این جزئیات دقت نمیشه ولی سفرنامه ها با جزئیات توجه کردن، چون که اون محیط براشون محیط جدیدیه، دچار روزمرگی و تکرار نیستن، هر اتفاقی براشون مهمه و یادداشت میکردن. از این جهت ما حتی اگه بخوایم تاریخ خودمون هم خوب بخونیم، بهتره که آثار سفرنامه نویسانی که جامعه ما رو تشریح کردند رو بخونیم تا بدونیم جزئیات در گذشته دچار چه ویژگی هایی بودیم و از چه از نقاط قوتی برخوردار بودیم. سوق دادن بحث به سمت مسائل جاری هم از ویژگی ممتاز این بحث بود. جناب دکتر مطهری تصریح کردن، در اون چکیدم که دریافت کردم تصریح شده بود که این باوری که در میان جریان سلفی یا وهابیت ایجاد شده مبنی بر شرک بودن زیارت یا تبرک‌جویی یا توسل به بزرگان دینی، این باور در گذشته انگار هیچ ریشه‌ای و هیچ خلاصه دنباله‌رویی نداشته، هم از طرف شیعیان، چون که این سفرنامه‌نویسان ضرورتاً شیعه نیستن، آشنایی با فرهنگ شیعه شاید باشن، عمدتاً شیعه نیستن، ولی به خوبی بدون هیچ نقدی زیارت قبور بقیع رو نقل کردن، مدح کردن و عمل ظاهران دیگر رو نوشتن. یعنی اینجور نیست که مأموریت داشتن رفتار شیعیان رو ثبت و ضبط کنن، هر آنچه که در سفر حج دیدند رو نوشتن و زوار و حجاج در اون دوره هم مرقد مطهر رسول گرامی اسلام، هم ائمه بقیع و اهل بیت، هم بزرگان و صحابه رو زیارت میکردن، توسل و تبرک جویی داشتن و این سوق دادن این توصیف ها به جریان جاری در جهان اسلام، خب این ویژگی ممتاز ارائه دهنده بود البته که سعی کردن این مسئله، یعنی این توصیف رو به سمت یک مسئله سوق بدن. خب اینا نقاط قوت خب زیاده، من مهمترینش رو عرض کردم. همون مباحثی که در این سلسله بحث ها خوبه مورد توجه قرار بگیره، نه این ارائه صرفاً، یکی این بود که نگاه و سوژه حج و حرمین نیست، نگاه کلیه، چون حج و حرمین مجموعی از واقعا میشه گفت خلاصه و چکیده جهان اسلامه، یعنی از نژادهای مختلف، فرهنگهای مختلف، مذاهب مختلف در مناسک حج شرکت میکنن و خیلی میشه رو مسئله حج کار کرد. یعنی بگیم مناسک حج واقعا ظلم کردیم، یعنی یک تحقیق خیلی سطحی و نگرش کلی به موضوعه که این در این کلیتش ابهامی نداریم، در جزئیاتی که مثلا چگونه مذاهب اسلامی در یک مناسکی که خیلی دقیقه، فروع فقهی متعددی داره، احکام تکلیفی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مختلفی داره، در کنار هم میتونن یک مناسک رو به خوبی انجام بدن و این میتونه تمرینی باشه برای وقتی برمیگردن به کشورهای خودشون این تجربه همزیستی رو مثلا منتقل بکنن. میخوام بگم یعنی مناسک حج رو خوبه که حالا این همایش خب فتح بابیه، نمیشه ازش انتظار داشت، ولی این نگاه سفرنامه نویسان به حج و حرمین خوب بود مثلا تو گام‌های بعدی خیلی جزئی بشه، بگیم تو سفرنامه بگردیم به یک مسئله خاص دقت کنیم، مثلا فقها توی مناسک حج چه رابطه‌ای با هم داشتن، مثلا یا دولت مردان وقتی در حج شرکت می‌کردن با هم ملاقاتی داشتن، مسائل حل می‌شد نمی‌شد، وقتی حاجی قبل از حج چه باوری داشت، بعد از حج چه شناختی ایجاد می‌کرد. این از موضوعاتی بود که به ویژه در سفرنامه ها مورد توجه بوده حتما و میشه این بار سفرنامه ها رو با این مسائل کنکاش کرد و جستجو کرد. بحث بعدی مبهم بودن زمان تألیف سفرنامه هست. این سفرنامه ها که جناب دکتر مطهری مد نظرشون بود، من تاریخاشو در آوردم، همشون برای قرن 7 و 8 هست، یعنی عملا محدوده مد نظرشون بوده، ولی خب در عنوان من این محدوده رو ندیدم و این محدوده خیلی میتونه مهم باشه، محدوده باشه که در دولت مثلا ادریسیان یا فاطمیان باشه یا در دوره ممالک باشه یا در دوره عثمانی، امپراتوری عثمانی باشه، قطعا فرق میکنه و این محدوده ها میتونه حکمت و فلسفه خاصی پشتش باشه در انتخابش و طبیعتا گزارش ها رو ممتازتر بکنه، دقیق تر بکنه. بحث بعدی که میتونه گام بعدی باشه، بازم ناکنید تاکید میکنم ایرادی به این موضوع و این ارائه نیست، کلیت این بحث، هر کسی که این بحث رو کار بکنه در این مقام ابتدای اولیش ممکنه با این سوالات مواجه بشه. ما یه مقایسه بکنیم که حالا این سفرنامه رو یک نفر که مغربی نبود مینوشت چه اتفاقی میافتاد. یعنی ما این سفرنامه مغربی رو یه فصل یه تیتر رو بگیم، همین توصیف مشاهد بقیع رو یک سفرنامه‌نویس شبه قاره‌ای قفقازی مثلا اهل شامات بود چگونه توصیف کرد، چون قطعا خاصگاه و آشنایت من، چون مغرب همونجور که آقای دکتر مطهری فرمودن، جناب دکتر موسوی هم صاحب نظر در این حوزه هستند، کتاب و پایان‌نامه و مقالات متعددی در این حوزه دارن، حتی اهل سنتشون متأثر از فرهنگ شیعه ان، یعنی از نزدیک هم حکومت‌های شیعی رو درک کردن، هم فرهنگ شیعی رو آشنا بودن و بسیاری از آیین‌ها و مناسک شیعی در مصر و اینا برگزار میشه. این طبیعتاً یک جور زیارت بقای بقیع رو یا مناسک حج رو توصیف میکنه. یکی که خورده دورتره در شمال زندگی میکرده، فرهنگ اهل بیت کمتر در اختیارش بوده و آشنا بوده، ممکنه با ابهام بیشتری با یک نگاه دیگر به این نگاه بکنه. ما این مقایسه بین سفرنامه مثلا مغربی و غیر مغربی میتونه یه سوژه باشه بازم به عنوان گام‌های بعدی تحقیق. بررسی انتقادین سفرنامه ما، خب این سفرنامه رو اینجا توصیف کردیم تو این پژوهش و در پایان میتونست مثلا یه در برخی جا میتونست این نگاه انتقادی داشته باشه. حتی تو مقاله‌ای که در موضوع نزدیک به این موضوع بود جناب دکتر مطهری به من دادن، اونجا بعضی موارد دادم هست که گزارش‌ها رو مثلا ایشون با اما اگر که شاید به این دلیل، ولی میتونست تحت یه تیتر مستقلی ما بگیم که خب این سفرنامه ها این نقاط قوت رو داشتن، این نقاط ضعف هم داشتن. البته دغدغه‌های مطهری، جناب دکتر مطهری، نقد و بررسی نیست، ولی بیان این جزئیات میتونه یه خورده شناخت ما رو از مغربی ها بیشتر بکنه که در چه حوزه‌ای در سفرنامه‌شون و در نگاه اجتماعیشون دچار نقاط قوت هستن و در چه جاهایی ممکنه دچار ضعف باشن. توی مقدمه کار هم شاید، حالا اصل کار رو خب هنوز ندیدم، ولی بیوگرافی خود سفرنامه نویسا، یعنی زندگی نامه‌شون، تربیت علمیشون، اساتیدشون کی بوده، اهل کجا بودن، اون حتی نه جزئیاتی که حالا چند تا همسر یا چند تا بچه داشتن، ولی چیزایی که دخلی داره به شخصیت اجتماعیشون شاید هم تو اصل تر هست. عذرخواهی میکنم اگر هست و اینو میگم، ولی این به ما کمک میکنه که انتظاراتمون رو متناسب با سطح جایگاه این شخص، مثلا اگر یه دولتمرد بوده، فقیهی بوده، طبیعتا ما میتونیم از این سفرنامه نویس، چون اکثرشون هم آدمای سیاح نیستن صرفا، آدمای فرهیخته، یعنی دارای جایگاه اجتماعی هستن یا دارای دانش دینی خاصی هستن و دونستن این ویژگی‌های علمی، اجتماعی، فرهنگی میتونه در سفرنامه، در فهم سفرنامه به ما کمک بکنه. نکته بعدی مقایسه خود سفرنامه مغربی هاست. من گفتم مغربی ها با غیر مغربی ها، خود مغربی ها میشه با هم مقایسه کرد، یعنی گونه شناسی کرد، مثلا دسته‌بندی کرد. حالا تو این پروژه 5-6 تا سفرنامه نویسه دستبندی بکنم که مثلا اینا به لحاظ روشی، محتوایی، ساختاری، مثلا ابزاری، نمیدونم زمانی، مثلا تو چند دسته میشه اینا رو تقسیم کرد، چگونه میشه اینا رو گونه شناسی و در دسته‌های مختلف قرار داد. و اما نکته ای که نسبت به این موضوع باقی، من چقدر وقت دارم؟ خب خب نه، بحث زیادی نمونده، چون که بحث کامل باشه نقیدن سخته، زمان زیادی گذاشتید برای من، 5 دقیقه هم کافی بود. آره بعدا آخر وقت حساب میکنم. در خصوص مغرب اسلامی، خب یه فرقی بین فرهنگ شیعی، فرهنگ علوی و فرهنگ اهل بیتی وجود داره. اینا خیلی ظریفن ها، طبیعتا با هم مرتبط هم هستن، ولی یکی نیستن. متأسفانه توی منابع تاریخ تشیع هم که الان تألیف میشه این اختلاط و خلط مشهوده. اسم کتاب تاریخ تشیع، ولی فرق اهل بیت نوشته شده در واقع. به شیعیان کار نداشتیم. یه مثالی بزنم، ما وقتی وارد مسجد میشیم یک امام مسجد داریم، یک سری مأموم داریم که به این امام اقتدا کردن. ما همیشه وقتی وارد این مسجد تاریخ تشیع شدیم به امام دقت کردیم، اصلا به مأمومین دقت نکردیم، در حالی که ما خودمون یکی از مأمومین هستیم. یعنی ما که در شأن اهل بیت نیستیم و قرار نیست که امام بشیم، قرار شیعه خوبی باشیم. غفلت از این جامعه مأمومین خلاصه کار دست ما داده. ما تاریخ تشیع اون، یعنی هر وقت میخوام ببینیم که شیعه بالاخره کجاها موفق بوده، کجا ناموفق بوده، عبرتا الگوها رو در بیاریم، میبینیم که دوباره بحث سر خورده به اهل بیت و اصحاب اهل بیت و از جامعه شیعه غافل موندیم و هیچ وقت نمیتونیم این جامعه شیعه رو درست توصیف و البته نقدش کنیم. و برای همین به نظر میرسه اشتباهات تاریخ تشیع خیلی زود به زود تکرار میشه. یعنی ما در دوره تاریخی اگر در مواردی بالاخره دچار اشتباهات عقیدتی، سیاسی، اجتماعی بودیم، اونا رو زود به زود تکرار میکنیم، چون هیچ وقت خودمون رو درست نقد نمیکنیم. هر وقت برمیگردیم به گذشته، به اهل بیت توجه میکنیم. نه به پیروی ما از اهل بیت، که این پیروی و این جامعه شیعه دچار چه نقص و کاستی هایی بوده. تو این جامعه دکتر مطهری گفتن که خب ما حکومت های علوی نسب داشتیم که به معنای مثلا ایشون میخواستن تصریح نکردن که بگن خب نزدیک به فرهنگ شیعی یا اهل بیتی هستن. این هم یه مقوله دیگه است، نه ما علوی های زیادی داریم که حتی به لحاظ اعتقادی و فرهنگ شیعه نیستن، بالاخره اشراف مکه و مدینه، الان دولت اردن، مثلا پادشاه اردن هم از علویانی هستن که فعلا در موقعیت تقابل با تشیع و فرهنگ شیعی هم هستن. در اون دوره اینجور نبود، الان نمیخوام تسری بدم شرایط فعلی رو به گذشته، ولی این جزئیات به نظرم توی یک پژوهش اثرگذاری، یک ظرافت هایی داره که تصویرهای مختلفی رو ارائه میده که ما فرهنگ شیعی، فرهنگ اهل بیتی و فرهنگ علوی رو بخوایم بمنا قرار بدیم. توی مغرب اسلام اتفاقا اینا خیلی بهم نزدیکن. تو شامات ما فرهنگ علوی شاید نداشته باشیم، یعنی دولت علوی خیلی کم، نمیگم نداریم، خب توی بنی مرداس و بنی عقیل اینا هستن، ولی اون صورت دولت کوتاه مدتی بودن و زیاد تاثیرگذار نتونستن تاثیرگذار باشن. فرهنگ شیعی هم توی مناطق خاص جبل عامل شاید بیشتر سابقه داشته، ولی تو مغرب به جهت اینکه ما خلافت فاطمی داشتیم، دولت طولانی مدت ادریسیان داشتیم یا بنی حمود داشتیم یا حمودیان، اینها این اختلاط، این لغزشه بیشتر ممکن اتفاق بیفته و ما بعد این فرق بین این سه حوزه رو تابلوی بکنیم در پیشاپیش پژوهشمون و در یک نگرش کلی یکی هستن، ولی ظرافت ها و تفاوت های با هم دارن. نکته پایانی که دیگه وقت رو بیشتر اشغال نکنم، ما توی سفرنامه ها یعنی کلا منابع تاریخی دلیل بر وقوع هستن نه دلیل بر صحت. یعنی اگر در گذشته ممکنه یک نفر اشکال رو بکنه، یعنی من میگم زیارت ائمه بقیه قطعا صحیحه، ولی اگر مثلا یک سفرنامه نویسی بگی در گذشته مردم این کار رو میکردن، مردم برای زیارت امام علی به مزار شریف میرفتن، دلیل نیست که حتما امام علی در مزار شریف دفنه، درسته دلیل بر وقوعه، اما صحتش یه پژوهش دیگه ای میخواد. درسته که آیا این فعل در اون زمان صحیح تلقی میشده یا اون زمان هم این فعل غلط بوده ولی خب عوام انجام میدادن. من توی سفرنامه قبلا خوندم در مورد تاریخ مکه، به مناسبت مطالعه میکردم، یه مسجدی در شهر مکه بوده به نام مولد و علی بن ابی طالب که حجاج میرفتن اونجا نماز میخوندن، تبرک جویی میکردن به عنوان که از علی اونجا به دنیا اومده. این خانه مثلا ابو طالب بوده که تبدیل به مسجد شده و این گزاره با اون گزاره‌ای که ما مشهور به اینام است که حضرت در کعبه دنیا اومده در تعارض. این سفرنامه نیست نهایتا فقط میتونه اثبات کنه که آقا یک گزاره‌ای هم یک واقعیتی هم در گذشته است به نام تولد اصلی در بیت ابو طالب، اما این صحیح هست یا نه ما باید توی تحقیقم تصریح کنیم که معنای صحتش نیست، این مقام و خلاصه پژوهش مستقلی میطلبه که یعنی اینجور تداعی نشه در متن ما که وقتی داریم توصیف حجم میکنیم در سفرنامه یا در چون سفرنامه نگاه اجتماعی دیگه، یعنی سفرنامه نیست اون چیزی که در جامعه اتفاق میفته رو داره میگه، نه چیزی که نظر نخبگان و عالمان نیست، اون عمل مردم همیشه مصاب و بر طبق حقیقت نیست. ما نهایتاً در سفرنامه باید دقت داشته باشیم، عباراتمون رو جوری بنویسیم که توش قضاوت نباشه، یعنی صرفاً توصیفی از عمل مردم باشه و اگر قرار قضاوتی بشه خب از عهده قضاوت به درستی بر بیایم. در مجموع هم به پژوهشکده حج و زیارت و هم به پژوهشکده تاریخ و سیره تبریک عرض می‌کنم. این موضوع، این نگاه به میراث اسلامی، به فرهنگ و تمدن اسلامی، نگاه خیلی ارزنده، جدید و کارآمدی هست و انشالله آثار از این دست ما رو به دریچه‌ها و منابع جدید در پژوهش تاریخی سوق میده که به واقع همینجور که جناب دکتر مطهری گفتن فرهنگ اهل بیت پس از قرآن میتونه مهمترین محور انسجام، اتحاد و تشکیل امت هست. فرهنگ و تمدن بدون شکل‌گیری امت محقق نمیشه، این اول باید امت محقق باشه و اون امت داره فرهنگ و تمدنی باشن. این امت میتونه در سایه سار توجه به فرهنگ اهل بیت پس از قرآن کریم محور انسجام باشه و جامعه اسلامی رو به هم نزدیک بکنه و در پس از اون شاهد شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی باشیم. از تصدیقی که شد خلاصه عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر. من به طور خلاصه در عرض یک دقیقه اشاره کنم به صحبت‌های ناقد محترم آقای دکتر قرائتی. ضمن تجلیل از موضوع و در واقع نگاهی که به موضوع داشتن، در واقع تایید کردن که این موضوع نو هستش، بهتره که بیشتر بهش توجه بشه. اون قسمت هایی که باعث میشه اهمیت بیشتری پیدا کنه موضوع این هستش که به منطق عملی مسلمان ها توجه شده که اندیشمندان دینی معاصر هم بهش تکیه دارن. مسئله محور هست، توجه به جزئیات هست، توجه به مسائل روز مثل توسل، زیارت. ولی در ادامه در واقع چند نکته رو متذکر شدن که بهتر بهش توجه بیشتری بشه، چون کار نوعی هستش، حتما تو گام‌های بعدی انتظارم نمیره که این در واقع مسئله بزرگ و این مسئله که به کل جهان اسلام مربوطه با یک همایش یا یک نشست حل بشه، حتما تو گام‌های بعدی تکمیل‌تر خواهد شد. این که ما نگاه جزئی‌تر به حج داشته باشیم، موضوعاتی که مربوط به حج هستش و تمدن اسلامی، مثل فقها، مثل تأثیرات بعدی حاجیان و سفرنامه نویسان در جوامع خودشون، مقایسه سفرنامه های مغرب با غیر مغربیان و همچنین با خودشون، بررسی انتقادی سفرنامه ها که ببینیم نگاهشون، گزارششون تا چه حدی درست بوده یا درست نبوده، اگر تو زندگی شخصیشون و اجتماعیشون نکاتی بوده که مربوط به در واقع کارشون می شده، اینها رو بهش توجه کنیم. شاید برخی گرایشات هم مثلا مهم باشه. مثلا ابن حوقل از طرف مستشرقان متهم هست به این که ایشون آدم فاطمیان بوده که می رفته سرزمین ها رو می گشته و اطلاعات جمع می کرده. سفرنامه نویس گاهی اوقات سفیر مخفی یک دولت هستش. این باید بالاخره بر ما توجه داشته باشیم دیگه. اینا مهمه. و همچنین تفاوت فرهنگ شیعی، مغربی و علوی تو این قلمروی که ما الان داریم بحث میکنیم، که این رو به نظرم این نکته بود که حضرت عالی تو ادامه صحبت‌ها بهش اگه توجه کنید خوب هستش، که به هر حال علوی بودن دلیل بر شیعه بودن و اهل بیتی بودن نیست. اینا با همگی تفاوتهایی دارن، ممکنه با هم جمع بشن، ممکنه هم هست با همگی جمع نشن یک جا. و اینکه ادله تاریخی، مثلا ما میگیم در فلان وقت زیارت بوده، خب این بوده، ولی اینکه صحیح هست یا نه، این دیگه معونه میخواد یه پژوهش های کاملتر و با ادله بیشتری باید بر صحتش استدلال کنیم. در خدمت شما هستیم انشالله. آقا چند دقیقه پر؟ 10 دقیقه کافیه یا آره 10 دقیقه الا یک رو اگر فرصت شد در ادامه انشالله خدمتون خواهیم بود.
سپاسگزارم از جناب دکتر قرائتی که نکات خوب و ارزشمندی رو فرمودند و جناب دکتر موسوی هم که دقیق و شمرده و چیزی هم البته از طرف خودشون بهش اضافه کردن با توجه به اون حوزه تخصصی خودشون. خدمتتون شما عرض کنم که بعضی از نکات کاملا درست و دقیق هست و باید طبیعتاً مورد توجه قرار بگیره، در این هیچ تردیدی وجود نداره. من به بعضی از نکاتی که فرمودید اشاره میکنم. اینکه تفاوت فرهنگ شیعی و فرهنگ اهل بیت باید مورد توجه باشه، قطعاً این نکته مهمی است و حتما باید مورد توجه باشه. و اتفاقاً در حکومت‌های شمال آفریقا، اون چیزی که اصلا در حکومت‌های غرب جهان اسلام، اون چرا که بیشتر ما میبینیم فرهنگ اهل بیت، نه فرهنگ حداقل با عنوان فرهنگی شیعی. یعنی ما نمیتونیم بگیم که مثلا در حکومت حمودیان قطعا نمیشه گفت حکومت شیعی هست، اما کاملا فرهنگ اهل بیت در برخی از مواقع، در برخی از متون و در برخی از اقدامات اونها دیده میشه. یعنی افرادی میان در واقع اشعاری رو مطرح میکنن که کاملا نشان دهنده گرایش اهل بیتی اون افراد هست، اون هم با توجه به فضایی که در اندلس مثلا وجود داشته، به عنوان یکی از مناطق غرب جهان اسلام، چون حکومت حمودیان در اونجا شکل گرفت. و اینکه به اصطلاح اتفاقاتی که رخ میده یا نکاتی که در سفرنامه ها مطرح میشه به عنوان مشاهده اونها یا حتی اقدامات خود اونها دلیل بر صحت اونها نیست، وقوع دلیل بر صحت نیست، این هم کاملا درسته. اما اینو هم توجه داشته باشیم وقتی که عده زیادی اونجا دارن انجام میدن، یا شاید میشه گفت که قریب اتفاق دارن انجام میدن، به هر حال این مقابری که در بقی وجود داشت و قبه هایی که بر اینها وجود داشت، یا حداقل شکل مقابری که در سراسر بقی وجود داشته، یعنی قسمت های مختلف رو شما اگر در توصیف برخی از این سفرنامه ها ببینید، کاملا مشخصه که یک چیزی است که نمیشود گفت که همه در این حال دیدند و عمل کردند و قبول داشتند، ولی دلیل بر صحتش بگیم این ممکنه مثلا صحیح نباشه. حداقل میشود به عنوان تعظیم بزرگان بهش به نظرم توجه کرد. محدوده باید مشخص بشه طبیعتاً، بعد این نکته بسیار مهمی است که حتما باید مورد توجه قرار بگیره. مقایسه سفرنامه‌های مغربی و مشرقی و بلکه مقایسه خود سفرنامه‌های مغربی که فرمودید خیلی نکته بسیار مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. اصلا به طور کلی سفرنامه‌ها در این که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرند به عنوان یکی از مهمترین منابع تاریخ اجتماعی مسلمانان، یکی از مهمترین منابع تاریخ اجتماعی مسلمانان همین سفرنامه ها هستن که باید به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرن و متاسفانه اونچنان که باید شاید مورد توجه قرار نگرفتن. یکی از منابع مهم تمدنی ما همین سفرنامه ها هستن که باید به صورت جدی بهشون توجه بشود. و شاید این نشست ها و این به اصطلاح گفتگوها زمینه بشود برای توجه بیشتر به اینها، و البته اون نگاه انتقادی حتما باید به اینها مورد توجه باشه، به این سفرنامه ها که مورد توجه قرار بگیرد، نگاه انتقادی. من عرایض خودم رو تکمیل کنم اون یا در واقع اصل بحث خودم رو اینجا در این قسمت ارائه کنم که چه مطالبی در ارتباط با حج و حرمین در سفرنامه ها مطرح شده. خب سفرنامه ها عمدتاً به دو تا شهر مکه و مدینه در حجاز پرداختن. یعنی ما وقتی که سفرنامه های حالا حداقل سفرنامه های مغربی رو که نگاه میکنیم، شاید چون احساس نیاز به رفتن به شهرهای دیگر نکردند عمدتاً به شهرهای مکه و مدینه پرداختند. البته برخی از اونها از جده هم یاد کردند به جهت اینکه جده مدخل ورود به مدخلی بوده برای حجاز در واقع، یا ورود به این منطقه، و جدی که شهر بندری بوده در واقع، شهر بندری است محل ورود حاجیان به این منطقه بوده، لذا جدن در برخی از آثار مورد توجه قرار گرفته. که من حالا یک نکته هم راجع به همین شهر در برخی از سفرنامه ها ذکر شده اشاره خواهم کرد. اما در کنار اینها البته مناطق دیگر مثل مصر و مثل شام مورد توجه بودن که به برخی از اونها اشاره میکنم اگر فرصت شد، اگر هم نشد سعی میکنم فقط به مکه و مدینه بپردازم. ابن جبیر به عنوان مثال در سفر خودش به مناطق مختلف از حجاز، از مصر و شام توجه کرده. به عنوان مثال در مصر شاید یکی از اولین جاهایی که نام میبره مشهد رسول حسین علیه السلام هست و توصیف خوب و زیبایی از اونجا ارائه میکنه. اما نکته و بعد میاد مناطق دیگر به مکه و مدینه میپردازه. در توصیف مکه و مدینه به اصطلاح هم به حاکمان توجه میکنن. جالب اینجاست، یعنی به حاکم مکه و حسب و نسب او هم حتی توجه کرده و او رو از نسل امام حسن علیه السلام معرفی میکنه که از همون شرفای حسنی مکه است. میخوام بگم که به همه جوانب که نه توجه داشتن. شاید این نکته البته به عنوان یک دلیل برای این کار بشود مطرح کرد که به جهت اینکه این منطقه برای اونها تازگی داشت، یا اینکه یک منطقه جدید بود، لذا به جزئیاتش توجه داشتن. شاید اگر ما هم الان به یک سفر به یک منطقه ناشناخته برویم، یا یک منطقه‌ای که برای اولین بار به اونجا قدم می‌گذاریم بریم، شاید خیلی از نکاتش برامون جدید باشه و جدید بودن سبب ثبت و ضبط این اطلاعات بشود. لذا او هم به حاکم مکه به عنوان یکی از افرادی که از ذریه امام حسن مجتبی علیه السلام هست اشاره میکنه و البته به عملش هم به نوع رفتارش هم توجه داشته، ضمن اینکه اجدادش رو ستایش میکنه که اینها افراد خوبی بودند و چنین بودند و چنان، اما خودش رو یه فرد غیر صالح و نامناسب برای حکومت معرفی میکنه که در نوع خودش جالبه و میگه فلیس من اهل سلفه الکریم، یعنی اصلا کنه این رو مثل به قول معروف فرزند نوح به شکلی معرفی میکنه، اون از اهل خودش نیست. بعد در توصیف نمیشه گفت واقعا آزادی بیان به این شکل، به جهت اینکه اینها برگشتن نوشتن، یا اینکه اگر هم نوشتن اونجا منتشر نشده، وقتی که برگشتن دیگه از دسترس دور شدن، اون موقع این اثر منتشر شده و دیگه کسی نمیتونسته به اونها کاری داشته باشه. بله دقیقا. در ارتباط با مکه جالبه که به جزئیات گاهی اوقات توجه میکنن، به خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها اشاره میکنه و ازش با عنوان محل نزول وحی و محل تولد حضرت زهرا سلام الله علیها یاد میکنه. از این شهرها هم شاید همون نکته که فرمودید محل تولد امیرالمومنین، ولی این نکته در واقع توجه میکنه، ولی در این حال یه اشتباهی هم اینجا مرتکب میشه. مثلا در از همین خانه به عنوان محل تولد امام حسن و امام حسین علیه السلام یاد میکنه، در حالی خب این دو بزرگوار تو مدینه به دنیا اومدن. شاید چون نام مادرشون مطرح میشه سلام الله علیها، به این جهت میاد مثلا احسنتون دقیقا مثل همون، مثل همون چیزی که منصوب به امام علی علیه السلام در کوفه هست. به هر حال نکته جالب اینجاست که در ذکر نام حسنین علیه السلام از آنها با عنوان سیدا شباب اهل الجنه یاد میکنه. این نکته مهمی است، یعنی از به اساس سفرنامه نویسان، از کسانی که از غرب جهان اسلام هستن. البته حالا جناب دکتر غلطی اشاره کردن که اونجا قرابت بیشتری با تشیع دارن، از یک جهت درستشون حکومت های شیعی وجود داشت اونجا، اما واقعش اینه که وقتی که نگاه کنیم ببینیم که خیلی از حکومت ها یا بلکه بیشتر حکومت های اونجا در تقابل با شیعه بودن و از طرفی مذهب مالکی هم اونجا حاکم شد که خیلی قرابتی با تشیع نداره. یعنی در بین مذاهب اهل سنت طبیعتاً میتونیم بگیم، حالا به اعتقاد من البته، اول مذهب شافعی، بعد مذهب حنفی، بعد مالکی و بعد حنبلی در جهت قرابت با اهل بیت و مذهب تشیع میشود به این شکل در واقع برشمرد. ولذا
منابع اهل بیت هم دور بودن از مدینه و کوفه، هم دور بودن
هم دور بودن، یعنی دور بودن منطقه، دور بودن از جهت بعد جغرافیایی. و نکته دیگر این که حاکمیت اونجا، یعنی اصلا فتح اون منطقه توسط امویان اتفاق افتاد، یعنی در واقع فرهنگی که به اونجا منتقل شد عمدتا با فرهنگ امویان در واقع همراه بود. علی ای حال به هر حال ابن جبیر با این عنوان از حسنین علیه السلام یاد میکنه، اما در این حال از محل تولدشون به اشتباه از مکه به عنوان محل تولدشون یاد میکنه، طبیعتا درست نیست. بعد به شهر پیامبر صلی الله علیه و آله و اماکن متبرکه این شهر و به صورت دقیق تر از بقی و بارگاه های متعددی که در اینجا هست یاد میکنه. این نکته خب خیلی حائز اهمیت است، از کسانی که به عنوان منصوبان پیامبر یا اصحاب یا برخی از بزرگان دیگر که در اینجا هستن یاد میکنه. و در کنار قبر عباس، تنها از قبر امام حسن مجتبی علیه السلام یاد میکنه. اینم در نوع خودش یکی از نکاتی است که باید مورد توجه قرار بگیره، به عنوان یک نقدی به ابن جبیر. بله در کنار هم هستن، ولی تنها از قبر امام حسن علیه السلام یاد میکنه و نامی از دیگر امامان نمیبرد. و البته یه نکته دیگری که اینجا لازم مورد توجه قرار بگیره، هم در این سفرنامه هم در سفرنامه‌های دیگر، بلکه میتونم گفت تقریبا قریب به اتفاق، حالا اون مواردی که من دیدم حداقل، از قبر حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا یاد نمیکنن. این میتونه به عنوان یک نکته مهم باشه، چون الان اون چیزی که در بقیه وجود داره و قبر فاطمه بنت اسد در کنار قبر عباس قرار داره، در نزدیک قبر ائمه بزرگوار شیعه قرار داره، الان میخوان اون رو به عنوان در واقع به عنوان قبر حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی میکنن، در حالی که ما در سفرنامه های متقدم چنین چیزی رو نمی‌بینیم، با عنوان قبر حضرت زهرا سلام الله علیها ازش یاد نمیشه. این هم میتونه دلیلی بر این باشه که در اونجا چنین چیزی وجود نداره. اما نکته‌ای که جالب هست، حالا شاید من این رو البته با جناب استاد یوسفی هم مطرح کردم، فرمودم بله در منابع و در دوره‌های بعد و وجود اصل این محل رو انکار نکردن و فرمودن که درست است. و اون هم در کنار مقبره عباس از خانه یاد میکند، میگه که در کنار خانه عباس، در کنار قبه عباس خانه است که به فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله منسوب است و به بیت الحزن شناخته میشود و گفته شده که به اونجا میرفت برای رحلت پدرش سوگواری میکرد. این در نوع خودش نکته بود. البته عرضم این رو من با جناب استاد یوسفی مطرح کردم، منکر این نبودن و در واقع اصل این رو قبول داشتن، اما اینکه جزئیاتی که در اون روایت در واقع مطرح شده اون بحثی است که به جای خودش باید بپردازه. در ادامه به مناطق دیگر میپردازد که من دیگه نمیخوام به مناطق دیگر توجه کنم، یعنی مثلا مناطقی که در عراق مقابر اهل بیت علیهم السلام، اینها بحثی است که خارج از موضوع ماست، لذا اینها رو من فاکتور میگیرم. همچنان که به مناطقی مثل شام و نمیدونم به اصطلاح مکانهای دیگر اشاره میکنن که به دلیل عدم تناسب با موضوع و ضیق وقت من سعی میکنم که اینها رو دیگه بهش نپردازم. قلسادی هم یکی از سفرنامه نویسانه که هدف خودش رو از سفر خودش در مرحله اول زیارت خانه خدا و قبر مطهر پیامبر صلی الله علیه و آله معرفی میکنند و نکته بعد این که در ادامه هدف نگارش این کتاب، یعنی هدف نگارش سفرنامه خودش رو شناساندن اساتید خودش معرفی. این همون نکته که عرض کردم، اهداف سفرنامه نویسان در واقع هم تبیین به اصطلاح اون چی که در مسیر دیدن و مخصوصا حجاز و زیارت بحث خانه خدا و قبر مطهر پیامبر و هم معرفی افراد و علمایی که در مسیر دیدن. او هم در ارتباط با مکه از محل تولد پیامبر صلی الله علیه و آله یاد میکنه و از محل تولد امیرالمومنین علی علیه السلام، چیزی که آقای دکتر قرائتی اشاره کردن، به عنوان یکی از مکانهایی که مورد زیارت اونها هست بهش اشاره میکنه و همینطور محل تولد خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و بعد به مکه به مدینه میپردازه. جالبه که جزئیات رو هم به شکلی بهش توجه میکنن و این که مثلا در چه روزی و در چه زمانی به مدینه رسیدیم، مثلا در صبح روز چهارشنبه مثلا فلان تاریخ ما به مدینه رسیدیم. این دقت در ثبت و ضبط وقایع خیلی براشون کنه اهمیت داره. و بعد به توصیف حرم شریف نبوی و تجلیل از زیارت قبر پیامبر میپردازد و حتی به جزئیات هم گاهی اوقات توجه میکنند که چه نکاتی در واقع چه چیزهایی در این مکانها وجود داره. او هم در بحث بقی غالب این سفرنامه نویسان نکته چیزی که هست اینه که در بسیاری از این سفرنامه ها مواردی میشود به صورت حالا موارد اشتباهی پیدا کرد. این نکته‌ای که به صورت انتقادی مورد توجه قرار بگیرن شاید همین مطالبی است که به نظرم می‌شود اینها رو به عنوان یک نقدهایی بر این سفرنامه‌ها در نظر گرفت و به عنوان یک پروژه تا قابل بحث و بررسی است. به عنوان مثال در بحث زیارت بقیع و مقابرش از قبر عباس و حسین و حمزه نام میبره. البته من حد زدم که چون نسخه‌های متعددی هم که با عنوان حسین بودن، منتها طبیعیه که اینجا قبل امام حسن علیه السلام شاید اشتباه حالا تایپی یا نسخه نویسی یا نهایتا اشتباه برداشت خود نویسنده بوده، ولی مهمترش اشتباهی که در ارتباط با قبر حمزه سید الشهدا داره، چون اونجا دیگه در احد و اونجا هم معروفه، یعنی چیزی نیست که مشهور نباشه معروف نباشه و همیشه هم. این در نوع خودش یکی از اشتباهاتی بود که من نفهمیدم چرا این اشتباه به این واشی در واقع در این اثر وجود داره که قطعا نمیشود اون رو به عنوان یک اشتباه تایپی دونست، یک اشتباه نسخه نویسی در واقع دونست. این اشتباهی است که
چیز نمونه واژه سیر و شاهد از طرز استفاده میشن برای ما
ممکنه شه
بله
بله ممکنه شه این چیزی وجود بوده باشه ولی به هر حال چون این عنوان رو به کار نمیبرد نمیشود این رو مطرح کرد. از طرفی واژه سید و شهدا هم حداقل در بین اهل سنت برای یه چیز حضرت عمده سید و شهدا است. بله یکی دیگر از سفرنامه نویسان باز فردی به نام بلوی خالد بن عیسی بلوی که در کتاب خودش تاج المفرد فی تحلیت علماء المشرق که کتاب خوب و ارزشمندی است از مناطق مختلف از جمله شام و مصر که عرض کردم یاد میکنه منتها وقتی که میاد به مکه به مکه و مدینه میپردازه در توصیف مدینه به زیارت مسجد النبی اشاره میکنه و این که اصلا بعضی از جزئیات رو در واقع بهش توجه داشتن اشعاری رو که بر سقف مسجد نبوی قرار داره مورد توجه قرار داده و اونها رو هم ذکر میکنه اون اشعاری که در سقف مسجد النبی در واقع مورد توجه بوده و بهش توجه کرده. یک نکته بسیار مهم اینه که قالب این سفرنامه نویسان حالا حداقل این مورد رو من به صراحت عرض کنم وقتی که واژه اهل بیت رو به کار میبرن نشون دهنده این هستش که اهل منظور اونها از اهل بیت همین چیزی که ما اراده میکنیم یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام و منسوبان به اینها منتها شاید یه مقدار عام‌تر در واقع این رو در نظر میگیرن یعنی اهل بیت رو عام‌تر از اون چیزی که ما بهش توجه میکنیم چون این رو درباره نوادگان حضرت زهرا سلام الله علیها به کار میبرد و در توصیف بقیه ضمن اشاره برخی از صحابه و بزرگان و منصوبان پیامبر از جمله ابراهیم پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و دختران و عمه ها و همسران حضرت رسول از روضه عباس عموی پیامبر یاد میکنه که در آن به قبر عباس و امام حسن علیه السلام میپردازد و هر دو اون در واقع قبر رو توصیف میکنه و البته اشاره‌ای به قبر حضرت زهرا سلام الله علیها ندارد که این هم نکته‌ای است که باید مورد توجه جدی باشد. در ادامه روایتی از پیامبر نقل میکنه مبنی بر این که هر کسی که به زیارت قبر پیامبر در مدینه بره و در اونجا از دنیا بره شفاعت پیامبر شامل حالش میشه. این نکته‌ای که عرض کردم که اون بحث مفاهیم یا اون تعالیم شیعی در این سفرنامه ها دیده میشه یا تعالیم اهل بیت فرهنگ اهل بیت در سفرنامه ها دیده میشه یکی از مواردش همین بحث شفاعته که شفاعت پیامبر رو اینجا مطرح میکنه. بعد در توصیف مکه از خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها و محل تولد حضرت زهرا و محل وحی و محل تولد رسول خدا حتی صلی الله علیه و آله یاد میکند و باز هم البته نقدهایی میشود بر اینها مطرح کرد که بر این مواردی که نقل میکنه از جمله نقدی که در ارتباط با خانه ابو طالب و محل تولد حضرت امیر مطرح میکنه. در ارتباط با سختی‌های مسیر مکه چون به هر حال سفر مکه سفر راحتی نیست مخصوصا در اون زمان با سختی‌ها و دشواری‌های فراوانی همراه بوده برای اینکه در واقع این سختی‌ها رو مشروع جلوه بده یا یک کار مفید و قریب به ثواب در واقع جلوه بده میاد به سخنان و سیره امام حسن مجتبی علیه السلام استدلال می‌کنه که حسن ابن علی علیه السلام 25 بار پیاده حج انجام داد. این استناد به سیره امام حسن مجتبی علیه السلام در نوع خودش جالب هست که میشه به صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد. اما نکته به عنوان آخرین نکته من عرض میکنم خدمت شما که برخی از این سفرنامه نویسان به توصیف مقابر مختلف از جمله قبه ها و بارگاه هایی که بر این مقابر وجود داشته پرداختن، مثل قبه‌ای که بر قبر عباس بوده، قبه‌ای که بر قبر همسران پیامبر ابراهیم، و اینها رو به صورت جزئی، جزئیات اینها رو هم حتی نقل کردن. حتی قبه‌ای که بر قبر، اگه اشتباه نکنم، مالک ابن انس باشه فکر میکنم، توصیف میکنن، حتی به اصطلاح اون کتیبه هایی که بر اینها وجود داره، تاریخی که بر اینها ثبت شده، و در انتها این که درخواست شفاعت از اینها دارن، به اینها توسل میجویند، و نکته پایانی این که حتی از خاک این مقابر به عنوان تبرک استفاده میکنه. یعنی با صراحت میگه که من مثلا از قبر مالک یک به اصطلاح چیزهایی رو برداشتم، ریگهایی رو برداشتم برای تبرک. یعنی شما تصور کنید، نه از منصوبان به پیامبر، نه از خاندان پیامبر، نه از قبر مطهر پیامبر، بلکه با چند واسطه از قبر یکی از بزرگان مورد توجه اهل سنت، در واقع از مقبره او، از اون چی که ریگ هایی که داخل مقبره او بوده، سنگریزه هایی رو بر می داره برای تبرک. و این نشون دهنده این استش که به هر حال فرهنگ، حالا هم فرهنگ اهل بیت علیهم السلام در غرب جهان اسلام، اون فرهنگ توسل و تبرک و شفاعت و اینها در غرب جهان اسلام حداقل مورد توجه بوده، و اینکه در مدینه هم آنچنانی که امروزه وجود داشته قطعا با ممانعتی مواجه نبودند. عذرخواهی میکنم، ببخشید، و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر. در واقع اصل بحث الان به خوبی بیان شد، بعضی از اون نقدایی هم که قبلا گفته شد الان پاسخ داده شد. از نقد هم نبود، بیشتر ابهام مطرح کردن آقای دکتر. بله، چون قسمت اول چون مقدمات زیاد بود به اصل بحث نرسیدیم، و یه مقدار الان بعضی از اون پاسخ ها داده شد. من خلاصه کوتاه یکی دو دقیقه‌ای بگم، بعد خدمت آقای دکتر قرائتی هستیم انشاءالله. این که در سفرنامه ها توجه جدی و زیادی به مکه و مدینه شده، البته به شهرهای زیارتی دیگه توجه شده، و به جزئیات کامل و جامعی از مکه و مدینه و اماکنی که اونجا بوده توجه شده. اون نقدی هم که آقای دکتر قرائتی فرمودن، الان اینجا در واقع فرمودن نگاه انتقادی داشته باشیم، الان همین مطرح شد. یه موردش همون تولد حسنین در خانه حضرت خدیجه بود که فرمودن اشتباه بود، یا اون قبر حضرت حمزه که به اشتباه جاش رو گفته بودن. از نکات مهم سفرنامه ها ثبت تاریخ دقیق وقایع هستش، که مثلا صبح روز چهارشنبه و فلان، که دیدم تو نوشته های علامه شهرانی هستش که با این محاسبات نجومی برخی از این تاریخ‌های نقل شده رو در آورده بود، و میگفت گاهی وقت با یه روز این ور اون ور، یعنی تاریخ محاسبه‌ای با اون تاریخی که نقل شده بود، گاهی فقط یه روز این ور اون ور، شاید مثلا سال کبیسه بوده چی بوده، با یه روز اختلاف اینها درست در میادن، شاید تو این جهان به کار بره این تاریخ‌های دقیق. از برخی از سفرنامه نویسان صحبت شد که من اسمشون رو دیگه نمیبرم، و در واقع نکته مهم دیگر این بود که سفرنامه نویسان برداشتشون از اهل بیت با برداشت فعلی ما نزدیک هستش. حالا در بعضی جاها ممکنه یکی باشه، ولی در مجموع نزدیک هستش، که این خیلی به نفع ماست و کمک میکنه به همین همگرایی که ما به عنوان هدف قرار دادیم. و استناد به سنت و سیره امام حسن در سختی های سفر مکه و ثوابی که مترتب بر این سختی ها میشه. در خدمت آقای دکتر قرائتی هستیم، با توجه به این مطالبی که در این دور دوم بیان شد، اگر نکته تکمیلی، نقدی چیزی دارن در خدمتشون هستیم انشاءالله. روشن کنید، تکمیلی هم باشه خوبه،
روشن کنم دیگه صحبت. بله، نه حالا برخی از اون پامات که طبیعتا مورد توجه جناب دکتر مطهری در متن پروژه بوده، برخیش هم ضرورتش بیشتر مورد توجه قرار گرفت، مثلا بررسی انتقادی و یا بیوگرافی خود سفرنامه نویس و گونه شناسی اونها. این توجه به فرهنگ ها خیلی مهمه، مثلا همون بحث تبرک جویی اونم در غیر مورد اهل بیت نشون بده که خواستگاه کاملا غیر شیعی داره. یعنی شاید هم ضرورت نداشته باشه ما اینا رو شیعیش بکنیم، بگیم متأثر از فرهنگ اهل بیت، فهم اهل سنت باشه بهتره و نشون بدیم که اصلا چیزی نیست که از ما یاد گرفته باشید یا اون شخصی که انجام داده توی محیط شیعی مثلا سنی است که در مورد، نه واقعا در فرهنگ اهل سنت یک کار معقول و پسنده بود، هیچ کس هم به قول شما بهش ایراد نگرفته که مثلا این کار شرکه اشتباهه. بازم من تاکید میکنم به اینکه سفرنامه ها رو یک معادنی هستن، یعنی مملو از گزاره‌های جزئی و دقیق، مثل از جمع کردن چند تا ریگ از قبر مالک تا مثلا اینکه ما فاصله بین مکه و مدینه مثلا در این تعداد روز یا در با این مشقت ها با این نگرش که مثلا رنج بردن در سفر مجبور هست، همون که مثلا اهل بیت در سفر حج رنج بردن و طبیعتاً یک سنت هست، یک روی کرد اتفاق حسن و مجبوری تلقیشون بوده. بازم تاکید میکنم که سفرنامه را به این کلیت بعد تو گام‌های بعدی خیلی با جزئیات بیشتر یا مسئله محور پیش بریم، مسئله اون رو در سفرنامه جستجو کنیم، و یا اینکه که خیام قرار توصیفی باشه، توصیف با جهت خاص اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، معرفتی، جهانبینی یا نقشش تو مناسبات علمی و سیاسی. مثلا واقعا این گسستی که در جهان فعلی اسلام وجود داره، مثلا چند پایگاه بزرگ علمی جهان اسلام داره، مصر داره، ایران داره، ترکیه داره، و اینا هیچ ارتباط ملموس و محسوسی با هم ندارند، اینو میشه تو سفرنامه جستجو کرد. آیا واقعا این یک مصیبتی که الان به سرم اومده یا در گذشتم به این دوچار بودیم، و حج چقدر میتونه این خلل رو جبران کنه؟ واقعا حج حتی در بدترین حالاتش که افراد مثل آل سعود درش حاکم باشن، یا اون گزارش جناب دکتر متعلق گفتن که مثلا یکی از اشراف حسنی هست ولی ممکنه مدیریت و زعامت خوب و مطلوبی نداشته باشه، ولی حج یک سیانتی داره، این اصل تحقق مناسک حج با هر سوء تدبیر فرصتهایی ایجاد میکنه که واقعا بی نظیره، بی بدیل. از با مبالغه نمیگم، یعنی هیچ منسکی، هیچ آینی در جهان برای مسلمان اینقدر نمیتونه با برکت باشه که بتونن تعامل انسجام ایجاد کنن، تبادل فرهنگی ایجاد بشه و بشه اونجا رو یک نمایشگاهی از باورهای فرهنگی و تمدن اسلامی. یا جناب دکتر علیری یک مقاله دارن در مورد مسجد، میگن که مسجد الگوی جامعه دینی، به این معنا که مردم مسلمان ها تشویق شدن، تأکید شده کسی که مسجد نره حتی نکوهش شده که باش مثلا همنشین نشید، بهش دختر ندید، دختر نگیرید، به قضا دعوتش نکنید، این انقدر دیگه کسی که تارک مسجده مبغوزه. و ایشون یه بخش از این تاکیدها به خاطر اینکه در مسجد اون امته شکل میگیره و همه مردم در هر صنف و مقام و پست و جایگاهی تو یک صف قرار میگیرن، به یک امام عادل اقتدا میکنن و تمرین میکنن که چگونه امت شکل بگیره. این شاید روزمرگی ها و اختلافات قومی، قبیلگی و فرقه ای و هر چیزی باعث بشه که ما همیشه با هم یک دیوارهای بلندی از بی‌اعتمادی و مناقشه داشته باشیم، ولی تو مسجد دیگه این دیوارها همه فرو می‌ریزه و همه باید به یک امام عادل اقتدا کنیم و یک رفتار داشته باشیم و یک عمل رو با هم دیگه، و هر کسی هم اگر خلل ایجاد کنه در این جماعت بقیه نماز جماعت، یعنی نماز جماعت دیگران هم به هم می‌زنه، بعد انضباط و پیوستگی تمدنی و فرهنگی تون نماز شکل بگیره. به نظر این مسجد برای یک محله این خاصیت داره، حج برای جهان اسلام این خاصیت داره. و بازم تاکید میکنم که معرفی سفرنامه ها برای شناسایی این کار کرده حج و نشون دادن این کار کرده حج که اگر حج نبود چه بلایی بر تمدن اسلامی میگذشت و چه اتفاق میافتاد، خیلی مسئولیت خطیر و مهمی که این تحقیق گامی برای خلاصه شروع و ورود به این مباحث که انشالله نقش حج واقعا برجسته بشه، از یک موضوع صرفاً فقهی و عبادی یا صرفاً سیاسی که الان تاکید میشه به یک موضوع تمدنی بزرگ در یک دغدغه بزرگ بتونه نقش آفرین باشه. تشکر میکنم از تصویر.
یه نکته هم آقای دکتر قرارتی توضیح بدین، چون تو توضیحات آقای دکتر بودم در مورد نکته‌ای که فرمودین در مواردی وقوع دلیل بر صحت نیستش، آقای دکتر توضیح دادن، یعنی باز کردن مطلب و در مواردی که نقل شده اگر دلیل بر صحت نباشه لااقل دلیل بر جواز هست دیگه، یعنی همین که قبه سر و مقابر میذارن یا زیارت میشه، طلب شفاعت میکنن،
بحث ظریف اینا خود آره. برخی از بزرگان ما مثلا میگن
شهرت بیشتر آره. باز بشه این
میگن مثلا آره بحث مهمیه ولی میترسم وقت بس از مسئلهش فاصله بگیره از موضوع جلسه. ناخونت شهرت ممکنه دلیل بر مقبولیت بکنه نهایتا. اینکه مردم وقتی انجام بدم کسی هم اونا رو منع نمیکنه، مثل اینکه چیزایی که الان تو بقیه اتفاق میفته یا تو جایی که تحت سیطره یک فرهنگ غلطی هست و کسی هم منع نمیکنه. تو غرب مثلا کسی به یک مثلا خانمی تعرض میکنه، به یک مثلا فرد مظلوم و فقیر مثل طبقه پایین فرودست مثل بردگان در آفریقا تعرض میکنه و اون در عرف اون زمان مثلا خلاصه کسی دادی نمیزد، اعتراض نمیکرد، هرچند که الان مثلا از اونها فیلم ها ساخته میشه و نکوهش میشه، ولی در اون زمان انقدر نکوهش نمیشد. آیا این به معنای مشروع بودنشه؟ نه. میخوام بگم بسنده نکنیم، نه که کافی نیست، حداقل قرینه و شاهد قویی هست که این هم مقبول بوده و هم علما سکوت میکردن پس مشروع بوده، قرینه هست. ولی نگیم پس کافیه دیگه، ما ثابت کنیم که در سفرنامه ها زیارت میشده دیگه کافیه. نه، ما در مقام مشروعیتش باید بحثای جای خودش رو داشته باشیم. و اگر بسنده بکنیم به همین شهرت، وقتی یه جاهایی هستش که دقیقا در مقابل تفکر ما یه شهرت وجود داره که ما اینجور خودمون به این استدلال مشروعیت دادیم و خل صلاح میشیم. در مورد اهل حق مثلا تفکراتی دارن که
پس نکته شما ناظر به این مورد نبود، کلی تر بود.
در مورد این مورد ها و این چیز آخه تو سفرنامه زیاد داریم، همون مثالی که در مورد مولد علی بن ابی طالب زدم علیه السلام، اتفاقات دیگه همین که میگم وقوع داشته، تو اونجایی که به نفعمونه سر قبول میکنیم سند میاریم، اونجایی که به ضررمونه نمیگیم، در حالی که کسی هست که اونام در بیاره و در مقابل ما علم کنه. ما باید اینو صرفا در مقام مقبولیت قرار بدیم و شاهدی بر مشروعیت، شاهد ندنیم و دیگه تنبلی نکنیم، بریم دنبال عدل مشروعیتش بگردیم. اگر بسنده بکنیم طبیعتاً برخلاف ما هم شواهد زیادی هستش که شهرتی وجود داشته، همونجوری که شهرتی در مورد مقعد از زینب وجود داره، در مورد از امیر وجود داره که مثلا تو منطقه خراسان بزرگ هم شهرت داره، اصلا شهر مزار شریف به خاطر ساخته شده مزار شریف که مثلا منصوب امیرالمومنین، ولی میدونیم منطقاً و علماً و استدلالاً از امیر در مورد دفن نشده و شهرت بجا و صحیحی نیست. در مجموع بحث خیلی ارزشمند و مهمه، ولی سفره وسیعی رو باز میکنه که انتظارات رو انشالله بالا برده و میگم نقدی بر یک مقاله نمیشه گرفت، اینا حیطه وسیعی که بعد انشالله بیشتر کار بشه.
خیلی متشکر آقای دکتر. به نظرم دیگه حالا رسیدیم به جمع‌بندی بحث. آقای دکتر غلطی، خب دیگه الان دو سه تا نکته فرمودن که برخی از تعالیم رو اگه شیعی نبینیم همون سنی ببینیم شاید به اون همگرایی نزدیکتره، معونم کمتر میبره ما همگرایی رو ایجاد کنیم تو جهان اسلام، و شاید درستش هم همین بوده، یعنی از اول مال مسلمان ها بوده نه مال شیعه ها که اونها مختص ما کردن بعدن. بله بفهمیم.
در مورد فرهنگ عزاداری سید و شهدام چند جا دیدم، البته تو بیانای دو تا مطلعی هم بود که فرهنگ اهل بیت دیدن، در حالی که بازم تاکید میکنم هم فرهنگ عزاداری هم اربعینی که الان به عنوان یک اجتماع ارزشمند و نماد محترمی هست، سعی کنیم که فرهنگ شیعی قلمداد نشه. حتی مثلا در اربعین که میبینید مسیحیت هم شرکت میکنن اشکال نداره، ما اصلا فرهنگ بین ادیانی، ادیان ابراهیمی قرار بدیمش. هرچ از رنگ و لعاب شیعی بهش بزنیم اونو کوچیکش کردیم، دایره تاثیرگذارش کوچیک. مثلا امام حسین برای اهل سنت محبوبه و تو خود اهل سنت، چه غرب ایران چه شرق ایران چه قاره، حتی هندوها هم برای امام حسین عزاداری میکنن. اینو بگیم تحت تاثیر شیعیان بودن اون خاصیتش از بین میره، بعد بگیم نه امام حسین برای همه مسلمان ها و حتی برخی از غیر مسلمان ها یک فرهنگ اصیل و ذاتی و درونیشونه، نه که از ما مثلا اقتباس کرده باشن تقلید کرده باشن. هرچند اینو نشون بدیم که از ما متأسفانه صدا و سیما این کارو میکنه، هر اتفاق خوبی مثلا میفته از ایران یاد گرفتن، ایران رفتم اونجا، این بعد خراب میکنه کار، این اونا تبدیل به مزدور میکنه افرادی میکنه، این اونا که به این فرهنگ عمل میکنن انگار رضاخوار مثلا یا مزدور فرهنگی ایران هستن.
درسته. خیلی متشکر. یه نکته تکمیلی دیگه آقایی که به نظر مهم باشه، فرمودن حج برای جهان اسلام مثل مسجد برای محله است که زمین ساز امت اسلامی میشه و این امت اسلامی در واقع میتونه این همگرایی رو ایجاد کنه. این دوتا نکته مهم به نظرم قابل تأکید بود. حالا این چند دقیقه حضرت علی جمع‌بندی بفرمایید بحث رو. ممنون.
ضمن تشکر مجدد از حضرت عالی و جناب آقای دکتر قرائتی. ببینید من تأکیدم دقیقا روی همین فرهنگ اهل بیت بود، نگفتم فرهنگ شیعی، اگرچه ما معتقدیم که به هر حال فرهنگ شیعی در واقع برخواسته از فرهنگ اهل بیت است و ما همون فرهنگ اهل بیت رو در واقع سعی میکنیم، اون شیعی اصیل در واقع فرهنگ اهل بیت رو در واقع مورد توجه قرار داده و پیاده میکنه، اما ما بهش عنوان به عنوان فرهنگ شیعی یا به عنوان اینکه این سفرنامه ها بیانگر فرهنگ شیعی هستن اصلا این رو مطرح نمیکنیم. ما میگیم بیانگر فرهنگ اهل بیت. و اتفاقا نکته ای که فکر میکنم در ابتدای عرایزم عرض کردم که به نظرم جای تأمل بیشتر داره، اهل بیت به عنوان محور همگرایی باید مطرح بشه، یعنی در واقع همون به یه شکلی احیاء اون حدیث و دستور پیامبر صلی الله علیه و آله انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی، یعنی همچنانی که کتاب خدا مورد اتفاق همه مسلمانان هست، اهل بیت علیهم السلام هم به همین شکل باید مطرح بشه. و اگر ما در واقع جوامع رو بررسی کنیم، آثار مسلمانان رو در مناطق مختلف بررسی کنیم، ممکنه یه عده اندکی این نکته رو قبول نداشته باشن، اما وقتی که آثار علمی رو بررسی میکنیم، حالا اما سفرنامه ها یا دیگر آثار که سفرنامه ها یک توجه ویژه‌ای رو باید بهش داشت، اگر اینها رو ما به صورت جدی و به این شکل مورد توجه قرار بدهیم، قطعاً می توانیم بگوییم که در واقع فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک عامل مهم و اساسی در ایجاد همگرایی میان مسلمانان میتونه مورد توجه جدی باشه و مخصوصا در غرب جهان اسلام. غرب جهان اسلام به دلیل اون اهمیتی که داره عرض میکنم، به جهت اینکه حتی اگر شما نگاه کنید حکومت فاطمیان وقتی داره شکل میگیره، یکی از عوامل مهم موفقیت شکل گیری فاطمیان اون نکته ایست که در واقع مغربی ها از ادریسیان بیاد دارن به یه شکلی، یعنی اون نوع رفتار و اون اقداماتی که برخی از بزرگان ادریسی به عنوان وابستگان به خاندان پیامبر انجام داده بودند و اینها هم خودشون به عنوان وابستگان به خاندان پیامبر مطرح کردن و شعار الرضا من آل محمد رو مطرح کردن. لذا این اگر مورد توجه قرار بگیره و اهل بیت رو به عنوان یک محور وحدت و همگرایی معرفی کنه، قطعا جا داره و همین نکته باید مورد تأکید قرار بگیره. و البته حج هم به عنوان اینکه چون محور اصلی این همایش حج و حرمین هست، یعنی در واقع سلسله همایش هایی هست که به عنوان حج و حرمین در مناطق مختلف و کشورهای مختلف رو پژوهش کرده، حج و زیارت دارن انجام میدن، برخیش انجام شده و برخیش هم انشاءالله در آینده انجام خواهد شد، که این یکی از همون همایش هاست که زحمت عمدش رو جناب آقای دکتر نجاتی بر عهده داشتن. خدمتتون عرض کنم که دقیقا مثل همین مثالی که فرمودید، مسجد الگوی جامعه دینی که از آقای دکتر الویری معرفی کردید، به نظرم اگر حج رو ما به عنوان الگوی یک جامعه اسلامی در نظر بگیریم، شما اصلا حتی حج رو هم، یعنی ایام حج رو هم در نظر نگیرید، بلکه ایام همون مناسک عمره رو هم در نظر بگیرید. مسلمانانی که در مناسک عمره با هم دیگه هستن، حضور پیدا میکنن، کافیه یه نگاهی به این داشته چه مقدار همگرایی بین مسلمانان در این مناسک وجود داره، در این مراسم وجود داره. خود این میتواند نشان دهنده این باشه که چه ظرفیت مهمی است و میشود از این ظرفیت مهم برای ایجاد همگرایی اسلامی استفاده کرد. السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکرم. بسیار عالی. در خدمت آقای دکتر قرائتی هستیم. عنوان جنبندی مطلبی اگه دارید. نکته نیست. خب خیلی متشکر از ارائه کننده محترم آقای دکتر مطهری و ناقد محترم آقای دکتر قرائتی و با تشکر از پژوهشکده حج و زیارت، پژوهشکده تاریخ و سیره و معاونت بین الملل به سه مقام معظم رهبری و همچنین تشکر ویژه از مرکز همکاری های علمی و بین المللی پژوهشگاه که زحمت برگزاری این را کشیدم و بسیار تلاش خوبی بود، خوب برگزار شد. در جمع‌بندی این بحث در واقع ما در این کرسی ترویجی حج و حرمین شریفین در سفرنامه های مغرب اسلامی در جمع‌بندی میتونیم این رو مطرح کنیم که سفرنامه های مغرب اسلامی اگر بررسی بشه و فرهنگ اهل بیت، نه لزوما فرهنگ شیعه، فرهنگ اهل بیت از اونها استخراج بشه، میتونه به عنوان محور همگرایی مسلمان ها و محور همگرایی مسلمانان جهان اسلام مطرح بشه و روش تاکید بشه و کارهای عملیاتی هم اگر هست بر اساس همین سیاست برنامه ریزی بشه. از همه دوستان و عزیزانی که اینجا حاضر هستن و به صورت مجازی هم در جلسه حضور دارن تشکر میکنیم و با یک صلوات جلسه رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جا خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون.